بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398، جلسه دهم، صفحه 31، قسمت چهارم از کتاب حالات اللفظ و المعنا. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم ووفقنا للتفاهم والتفهيم. خب، سابقا عرض کردیم که کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. تمهید مشتمل بر 4 مطلب، مقدمه مشتمل بر 3 مطلب بود و باب اول مباحث الفاظ بود که عرض کردیم خود مباحث الفاظ مقدمه ای دارد. مقدمه باب الفاظ تحت 3 عنوان کلی بود: مبحث وضع، مبحث استعمال و مبحث دلالت. خود مبحث وضع از 4 مطلب تشکیل شده که 2 تاشو تا حالا خوندیم. الان مطلب سوم رو میخوایم انشاءالله ورود پیدا کنیم. مطلب اول از مطالب 4 گانه بحث وضع تعریف وضع بود که وضع رو تعریف کردیم به جعل اللفظ فی جعل اللفظ علامتن للمعنا، که تعریف معروف و مشهوری بود. بعد تقسیم وضع به تعیینی و تعیونی رو داشتیم. بحث سومی که در مباحث وضع داریم بحث حالات و لفظ و المعنا هست و بحث چهارم هم طرق احراز وضع. خود حالات و لفظ و المعنا، اینی که لفظ و معنا چند حالت دارن، 4 عنوان رو ما اینجا انشالله بحث خواهیم کرد. خب، اولین نکتهی که باید عرض کنیم اینی که ما چرا وارد این بحث میشیم، حالات و لفظ و المعنا یا حالات المعنا و لفظ. سابقا عرض کردیم که وضع به معنای جعل و لفظ علامتا للمعنا هست. خب، مستحضر هستید که ظرف وضع، یعنی اون جایی که وضع توش اتفاق میفته، ذهن انسان هست. کسی که میخواد لفظی رو برای معنای وضع کنه، ابتدا لفظ رو تصور میکنه در ذهن، معنا رو هم در ذهن تصور میکنه، بعد اون لفظ رو برای این معنا در ذهن خودش قرار میده و در نهایت این وضع رو به دیگران ابراز و اعلام میکنه، حالا یا از طریق گفتار یا از طریق نوشتار و بخشنامه مثلا. خب، پس لفظ و معنا 2 طرف وضع هستن. برای اینکه وضع اتفاق بیفته، هم باید معنا تصور شود و هم لفظ تصور بشه. خب، این یه نکته. نکته بعدی این که لفظ و معنا حالات و انواع متعددی دارند. به همین خاطر ما باید با حالات و انواع لفظ و معنا آشنا بشیم تا ببینیم در هر وضعی کدوم نوع معنا یا کدوم نوع لفظ مورد وضع قرار میگیره. چه حال ما لفظ رو به چه صورتی تصور میکنیم و معنا رو براش وضع میکنیم، یا چه نوع معنایی رو ما لفظ براش وضع میکنیم. پس ما ابتداعا باید با حالات و انواع معنا و لفظ آشنا بشیم و انشالله این بحث رو به پایان برسونیم. خود حالات المعنا و لفظ 4 تا مطلب رو در پی داره. اول ما میایم معنا رو تقسیم میکنیم به معنای اسمی و حرفی، این بحث اول. بحث دوم میریم سراغ الفاظ، الفاظ رو تحلیل میکنیم به ماده و هیئت. در مبحث سوم تقسیم جمله به خبری و انشائی رو داریم و در مبحث چهارم بحث اشتراک و ترادف رو خواهیم داشت. خب عبارت خاکستری بحث رو ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القسم الرابع حالات المعنا و لفظ. حالات معنا و لفظ. ان الوضع يتوقف على تصور المعنى واللفظ فينبغي البحث عما يسلط الضوء عليهما حتى تتضح المباحث اللفظيه بدرجه اكثر وذلك كالبحث عن تنويع المعاني وتحليل الالفاظ وتقسيم الجمله الى الخبريه والانشائيه والترادف والاشتراك. می‌فرماید همانا وضع متوقف بر تصور معنا و تصور لفظ است. یعنی کسی که می‌خواد وضع کنه اولاً باید معنا، ثانیاً باید لفظ رو تصور کند. از همینجا معلوم میشه که عالم وضع عالم ذهن است. وضع در عالم ذهن اتفاق می‌افته. حالا که نیازمند تصور لفظ و معنا هستیم، فینبغی البحث، شایسته است بحث کنیم، اما یسلط الضوء، از آنچه پرتو می افکند بر علیه ما بر لفظ و معنا. یعنی باید پیرامون مباحثی، پیرامون خود لفظ و خود معنا ما باید بحث کنیم. چرا؟ تا روشن شود مباحث لفظیه مقداری بیشتر، تا مباحث الفاظ بیشتر برای ما آشکار بشه. خب ما پیرامون مباحث حالات لفظ و معنا چند تا بحث باید بکنیم؟ 4 تا. و ذالکه یعنی اون مباحث پیرامون حالات و انواع لفظ و معنا کل بحث عن تنویع المعانی. زیرش بزنید شماره 1. اولین بحث ما بحث از تنویع معانیه، یعنی معانی چند نوعند که عرض خواهیم کرد معنا 2 نوع است، معنای اسمی و معنای حرفی. خب دومین بحث و تحلیل الالفاظ. بزن شماره 2، زیر شماره 2 بزن. دومین بحث تحلیل کردن الفاظ است به ماده و هیئت. هر لفظی ماده ای دارد و هیئتی دارد. سومین بحث شماره 3 بزنید و تقسیم الجمله الی الخبریه و الانشائیه. تقسیم کردن جملات به جملات خبری و جملات انشائی سومین بحث ما در این قسمت هست. و ترادف و الاشتراک. ترادف و اشتراک هم 4مین بحث ما هست. میتونید شماره 4 بزنید. پس حالات و لفظ و المعنا 4 تا بحث داره. اولین بحثش اینه که ما عرض کردیم ما الفاظ رو برای معانی وضع میکنیم. حالا میخوایم عرض کنیم که معانی 2 نوعند. معانی که الفاظ برای آنها وضع میشود 2 نوعند. معنای اسمی و معنای حرفی. پس گاهی لفظ برای معنای اسمی وضع می شود و گاهی لفظ برای معنای حرفی وضع می شود. خب معنای اسمی و حرفی بسیار ساده بخوایم اینها رو معنا کنیم، معنای اسمی به معنای مستقل میگن، معنای حرفی به معنای غیر مستقل میگن که در علم صرف با معنای مستقل و معنای غیر مستقل در بحث تعریف اسم و فعل و حرف اجمالاً آشنا شدید. خب معنای اسمی به معنایی میگویند که در ذهن میشه اون رو مستقلاً تصور کرد، نیازی به تصور معنای دیگری ندارد. اینو بهش میگن معنای اسمی. سابقاً بهش میگفتیم معنای مستقل، اما الان در علم اصول از اون با معنای اسمی یاد میکنیم. معنای حرفی معنایی که تصورش به تنهایی ممکن نیست در ذهن، بلکه هر وقت بخوایم این معنا را درست تصور کنیم، شفاف تصور کنیم، باید یک یا چند معنای اسمی را در کنارش تصور کنیم. یه مثالی بخوایم عرض کنیم، به عنوان مثال در مثل مناقشه نیست، به عنوان مثال بخوایم عرض کنیم، شما مستحضرید یه موقع کسی روی پای خودش می ایسته، راه میره، می ایسته، مستقله. اما یه موقع کسی باید یه نفر زیر بغلش رو بگیره تا اون بتونه سر پا وایسه. این مثل معنای حرفیه. گاهی نه، یک نفر کافی نیست، دو نفر باید زیر بغل یه نفر دیگر رو بگیرن تا او آقا سر پا وایسه. معانی اسمی به تنهایی سر پا در ذهن، معانی حرفی گاه نیاز دارن یه معنای اسمی و مستقلی زیر بغلشون رو بگیره در ذهن، گاهی نه، نیاز به دو تا معنای اسمی دارن تا بتونن سر پا باشن در ذهن ما. این تعریف معنای اسمی و معنای حرفی بود. نکته دیگری که باید عرض کنیم و شما در حاشیه کتاب یادداشت کنید اینه که از معنای اسمی گاهی تعبیر می شود به معنای استقلالی. پس اسم دیگر معنای اسمی معنای استقلالی هست. در کتاب منتهى الاصول مال مرحوم بجنوردی، چاپ قدیمش، جلد 1 صفحه 445، از معنای اسمی با عنوان معنای استقلالی تعبیر شده. خب معنای حرفی هم دو تا اصطلاح دیگه داره، گاهی از اون به معنای عالی تعبیر میکنن، المعنى العالی، یعنی معنای ابزاری، مثل کتاب جواهر الاصول مال مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه هست، جلد 2 صفحه 177. گاهی هم از اون به معنای اداتی تعبیر میشه، المعنى الاداتی، مثل کتاب نهایت الاصول که تقریرات درس خارج مرحوم بروجردی رحمت الله علیه هست، صفحه 22 اینجور تعبیر شده. البته اجمالا مستحضر هستید، ادات رو ما اگر بخوایم نسبت ازش بسازیم منصوب ادات نمیشه اداتی. صحیح اینه که نسبت به ادات میشه ادوی نه اداتی. به همین خاطر شما میبینید در بعضی از کتاب ها مثل همون جواهر الاصول مرحوم امام خمینی، جلد 5 صفحه 515 و عمدت الاصول آقای خرازی، جلد 1 صفحه 133، به جای المعنى الاداتی تعبیر المعنى الادوی رو دارن که همین صحیح هست. پس معنای اسمی معنای استقلالی نام داره، معنای حرفی معنای اداتی یا ادوی و معنای عالی. خب نکته بعدی اینه که قبل از اینکه متن رو تطبیق کنیم، اینه که ما چه نیازی به معنای حرفی و اسمی داریم. دوستان معنای حرفی، آشنایی با معنای حرفی در آینده مباحث و اصول ما تأثیر بسزایی دارد، چون ما از این عنوان استفاده خواهیم کرد، مباحثی پیرامون معنای حرفی داریم. از بین معنای اسمی و حرفی اونی که بیشتر توی علم اصول محل بحث و مناقشه هست معنای اسمی هست. مثلا در آینده بحثی داریم با این عنوان که اگر امر دائر بشود بین واجب مطلق و مشروط، اصل اینی که واجب مطلقه یا اصل اینی که واجب مشروط هست. یه عده معتقدن که اصل مطلق بودن واجباته و یک عده معتقدن اصل مشروط بودن است. یکی از استدلالهایی که این وسط به اون استناد میشه در این بحث اینه که معنای حرفی قابل تقیید نیست. یه عده معتقدن معنای حرفی قابل اطلاق و تقیید نیست، به همه خاطر در اون بحث نظر خاصی دارن. پس اجمالا ما باید با با معنای حرفی آشنایی داشته باشیم تا بتونیم اون بحث رو به درستی درک کنیم انشاءالله. خب عبارت رو ببینیم. تنویع المعنا الالاسمی و الحرفی، تقسیم معنا به اسمی و حرفی. ان المعانی التي وضع اللفظ لها على قسمین، همانا معانی که لفظ برای آنها وضع می شود بر دو قسمند. الاول المعنی الاسمی و هو ما یمکن ان یتصور، هو ما یمکن ان یتصور فی الذهن مستقلن من دون لحاظ معنا آخر که معنا اسماء الاعیان و الاحداث. معنای اسمی معنایی است که امکان دارد تصور شود در ذهن به صورت مستقل. به صورت مستقل یعنی چی؟ ادامه عبارت تفسیر استقلال است. مستقلن یعنی من دون لحاظ معنا آخر، بدون نیاز به لحاظ معنای دیگری. لحاظ یعنی تصور، یعنی معنای اسمی معنایی است که مستقلن تصور میشه، نیازی به تصور معنای دیگری ندارد. پس شما روی لحاظ بنویسید تصور، روی معنا آخر هم بنویسید معنای اسمی. منظور ما از معنای آخر یعنی معنای اسمی دیگری نیاز ندارد. و روی مندون هم میتونید بزنید تفسیر استقلال. خب دو تا مثال برای ما بزنید. میفرماید که اسماء، که معنا اسماء الاعیان و الاحداث. اعیان جمع عین هست به معنای شیء، اعیان به معنای اشیاء و ذوات هست، مثل زید، بکر، شجر، حجر، اینها اسم اشیاء هستند. اینها معانیشون در ذهن مستقلا قابل تصور. شما زید رو مستقلا در ذهن تصور میکنید، درخت رو مستقلا در ذهن تصور میکنید، مداد رو، خودکار رو، اینها مستقلا در ذهن قابل تصور، نیاز به تصور چیز دیگری هم نداره. خب احداث جمع حدثه، یعنی همون اسم معنایی که شما در علم صرف باش آشنا شدید، مثل علم. دقت کنید خود جناب مصنف در همین صفحه سه خط مونده با آخر میفرماید و اسماء الاحداث نحو علم، مانند دانستن. دانستن هم علم هم تصور استقلالیش ممکنه و نیاز به تصور چیز دیگری نداره. خب این از تعریف معنای اسمی. و ثانی المعنى الحرفی و هو ما لا يمكن تصوره و هو ما لا يمكن ان يتصور فيه مستقلا بل يتصور بلحاظ معنى آخر مستقل سواء تصور في مفرد كمعنى لام التعريف في الرجل ومعنى التنوين في رجل أو في مركب بأن يكون نسبة كمعنى الباء في كتبت بالقلم. بفرمايات معنى حرفي ما لا يمكن أن يتصور فيه، ضمير فيه به ذهن برمیگرده. معنای حرفی معنایی است که ممکن نیست تصور شود در ذهن مستقلا، تصور استقلالیش در ذهن ممکن نیست، بلکه یتصور و تصور می شود به لحاظ، یعنی همراه با تصور معنا آخر مستقل. تصور می شود همراه یا به سبب تصور معنای دیگری که اون معنای دیگر چیه؟ مستقله. پس معنای حرفی نیاز به تصور معنای اسمی دارد. خب دوستان، معنای حرفی دو نوع است. گاهی معنای حرفی در مفردات اتفاق میفته، گاهی در مرکبات اتفاق میفته. معنای حرفی در مفردات نیاز به تصور یک معنای اسمی دارد، اما معنای حرفی در مرکبات نیاز به تصور دو معنای اسمی دارد. خب مفرد مثل الرجل، شما دقت میکنید رجل به معنای مرد، الرجل به معنای آن مرد. الان آن به خودی خود به تنهایی قابل تصور نیست، مگر اینکه شما مرد رو تصور کنید تا آن یک معنای شفاف و واضحی پیدا کنه. پس الان آن که معنای الف و لام عهد ذهنی باشه، مثلا این آن نیاز به تصور یک معنای اسمی که همون مرد باشه داره. یا معنای تنوین، شما اگر تنوین رو ملحق کنید به کلمه رجل، رجل یعنی مرد، رجلون یعنی مردی، یعنی یک فرد از مرد به صورت ناشناخته و نامعلوم. خب مردی یعنی یک فرد نامعلوم از مرد، این یک فرد نامعلوم، این مردی، این بدون تصور مرد معنا نداره. خب ببینیم، سواء اتصور فی مفرد خواه تصور شود، خواه تصور شود معنای حرفی در مفردی مانند معنای لام تعریف در الرجل، مثل معنای لام تعریف در الرجل که الف و لام معنای حرفی داره، رجل معنای اسمی داره. اینجا معنای حرفی تکیه دارد بر یک معنای اسمی، و معنی تنوین فی رجلون، و مثل معنای تنوین در رجلون. میتونید دور تنوین رجلون دایره بکشید، روش می‌نویسید معنای حرفی رجل هم میشه چی؟ همون معنای اسمی ما. منتها نکته ای که باید مستحضر باشید اینی که تنوین درسته که به صورت حرکت نوشته میشه، ولی تنوین داخل در حروف هست، چون تنوین فی الحقیقه یک نون ساکنه هست نه یک حرکت اعرابی. به همین خاطر در تعریف تنوین چی میگن؟ میگن التنوین هو زیادت نون ساکنت لفظن لا خطن فی آخر الاسم. بفرماید تنوین زیاد شدن نون ساکنه است لفظن لا خطن، یعنی تلفظ میشه این نون ولی نوشته نمیشه. در موسوعه نحو صرف و اعراب امیل بدی یعقوب صفحه 275 این تعریف برای تنوین اومده. خب تا اینجا عرض کردیم معنای حرفی رو عرض کردیم که برای تصور نیاز به یک معنای اسمی دارد، اما گاهی معنای حرفی نیاز در مرکبات است. نقشش نقش ربطی و نسبته و ربط بین دو معنای اسمیه، یعنی این معنای حرفی بخواد سرپا باشه در ذهن نیاز به تصور دو معنای اسمی هست. هم فی مرکبن، خواه تصور شود معنای حرفی در یک مرکب. به چه صورت در مرکبات اتفاق میفته؟ به ان یکون نسبتن، به این که اون معنای اسمی چی باشه؟ به این که اون معنای حرفی نسبت باشد، یا به تعبیر ربط باشد. که معنا الباء فی کتبت بالقلم، دقت کنید زیر کتبت خط بکشید می‌نویسید معنای اسمی اول، زیر قلم خط بکشید می‌نویسید معنای اسمی دوم. با این وسط میاد بین این دوتا معنای اسمی ربط و نسبت ایجاد میکنه. پس ما با رو بخوایم درست تصور کنیم، هم باید کتابت رو درست تصور کنیم و هم قلم رو درست تصور کنیم. البته مستحضرید خود القلم یه الف و لام داره، اون الف و لام هم از صنف معنای حرفی هست، از اون اقسامی هست که در مفرد به کار می رود. خب پس تا اینجا ما متوجه شدیم که معنای حرفی گاهی نیاز به یک معنای اسمی دارد، گاهی نیاز به دو معنای اسمی داره. پس معنای حرفی منحصر در نسبت نیست. دقت کنید، معنای حرفی منحصر در معنای نسبت و ربط نیست. لذا شما در بعضی از تعریف ها میبینید این تعریف ها صحیح نیستن که معنای حرفی رو منحصر میکنن در معنای نسبت و ربط. ملاحظه اگر بکنید کتاب معجم المصطلحات الاصولیه صفحه 150، ببینید معنای حرفی رو صحیح ترجمه نکرده، صحیح تعریف نکرده. ایشون در تعریف معنای حرفی می نویسد المعنى الحرفی یعنی عند الاصولیین کل نسبت سواء اکانت مدلولتا للحرف او لهیئت الجملت ناقصه او لهیئت الجملت تامه. می فرماید معنای حرفی در نزد اصولیین، منظور از معنای حرفی در نزد اصولیین هر نسبتی است، خواه این نسبت مدلول یک حرف باشد یا مدلول جمله باشد، حالا جمله ناقصه یا جمله تامه. یعنی ایشون می‌فرماید معنای حرفی مساوی با نسبته، در حالی که عرض کردیم نسبت یک قسم از اقسام معنای حرفی هست. خب نکته‌ای که در اینجا می‌خوایم عرض کنیم اینه که آیا معنای حرفی فقط اختصاص به حروف داره؟ یعنی حروف از بین اسم و فعل و حرف که اقسام سگانه کلمات هستن، آیا فقط حروف دارای معنای حرفی هستن یا نه؟ میخوایم عرض کنیم که بعضی از اسما هم معنای حرفی دارند، مثل اسماء اشارات موصولات و اسماء افعال. به همین خاطر شما در علم نحو ملاحظه فرمودید که میگفتن این اسما به اصطلاح شباهت حرفیه دارند، یعنی شباهت به حروف دارند، شباهت به حروف داشتند، مثلا مثل موصولات، اسماء اشاره و اسماء افعال. اینها رو مرحوم نائینی در اجود و تقریریات جلد 1 صفحه 22 متذکر شدن که بعضی از اسما هم دارای معنای حرفی و معنای غیر مستقل هستند و در کتاب‌های نحوی هم به این معنا اشاره شده است. افعال چطور؟ دوستان افعال هم همون جوری که انشالله خواهیم خون از دو چیز تشکیل میشن. هر فعل یک ماده دارد و یک هیئت دارد. ماده افعال معنای اسمی دارد ولی هیئت افعال معنای حرفی دارد. مثلا شما ضربه رو اگر دقت کنید، ضربه یه ماده داره زاد را با که این معنای اسمی داره به معنای زدن، همون جزء احداث هست. بالا برای معنای اسمی مثال زد به معنای اسماء اعیان و اسماء احداث، الان زدن جزء احداث هست. خب فعل ضربه یه ماده داره که معناش زدنه و اسمیه، یه هیئت فعله دارد که معناش معنای حرفی نسبت ضرب به شخصی در زمان گذشته. خب این پس حیات معنای حرفی دارن. پس حروف تماما معنای حرفی دارن، اسماء بعضی هاشون معنای حرفی دارن، مثل موصولات، اسماء اشاره و اسماء افعال به بیانی که مرحوم نائینی دارن در اجود و تقریرات، و افعال هم ماده شون معنای اسمی داره و حیاتشون معنای حرفی دارن. خب به حمدالله اولین بحث پیرامون حالات معنا و لفظ که ما اومدیم تقسیم کردیم معنا رو به اسمی و حرفی، دو نوع معنا رو معرفی کردیم این بحث تمام شد. بحث بعدی حالا میخوایم بریم سر الفاظ. تا حالا بحث ما پیرامون انواع معنا بود، حالا میخوایم بریم سراغ چی؟ الفاظ. خب دقت داشته باشیم دوستان، الفاظ هیئتی دارند و ماده ای دارند. تمام الفاظ در زبان عربی یه ماده دارند که همون حروف تشکیل دهنده کلمه رو منظور ما هست، و یک هیئت دارند. هیئت یعنی اون شکل و قالب کلمه که ما با وزن به اون اشاره میکنیم. هیئت یا همون صیغه کلمه که وزن اشاره به هیئت هست، وزن مساوی با هیئت نیست، وزن در حقیقت اشاره به هیئت هست. خب پس هر کلمه ای ماده ای دارد و هیئتی دارد. دقت داشته باشید، بعضی از کلمات هیئتشون وضع جداگانه ای ندارد، یعنی وضعی مستقل از وضع مادهشون ندارن. به معنای دیگه، به تعبیر دیگه، یعنی هیئتشون دارای معنا نیست. هیئت معنای خاصی به معنای ماده اضافه نمی کنه. مثلا شما دقت داشته باشید، کلمه قلم مادهش قاف لام میم هست، اما وزن فعل که هیئت و قالب و شکل به اصطلاح این کلمه هست، این معنای جدیدی به کلمه قلم اضافه نمی کنه. این هیئت معنادار نیست. پس هیئت در اینجا معنای مستقلی ندارد، وضع مستقل نشده برای معنا. اینجا هیئت و ماده هر دو با هم وضع شده اند برای اشاره به یک معنا. اصطلاحاً از این جور کلمات که هیئت و مادهشون با هم وضع میشن برای اشاره به یک معنا و دیگه اشاره به فرد دیگری ندارن، از اینها تعبیر میشود به وضع شخصی. نکته‌ای که باید دقت داشته باشیم اینه که ما سابقا عرض کردیم وضع سه تا تقسیم بندی داره. تقسیم اولش تقسیم وضع به تقسیم به وضع تعیینی و تعیونی بود که در قسمت سوم از کتاب خوندیم. اینجا تقسیم دوم تقسیم وضع به وضع شخصی و نوعی هست. پس ما داریم در حقیقت تقسیم دومی رو در باب وضع می‌خونیم. در این تقسیم نگاه ما به لفظ هست که آیا ما لفظ رو به صورت شخصی وضع میکنیم یا به صورت نوعی. خب پس در وضع شخصی لفظ اشاره به فرد دیگری ندارد. حالا انشاءالله وضع نوعی رو که توضیح بدیم معنای وضع شخصی بیشتر برای شما روشن میشه. پس در وضع شخصی لفظ وضع می شود فقط برای اشاره به یک معنا و دیگه اشاره به افراد دیگه نداره. اسماء اعلام همشون همین جورن، یعنی اسم اشخاص و اماکن و شهرها و کشورها، و اسماء احداث هم همینطورن. ببینیم با هم. تحلیل الالفاظ الى المواد و الهیئات، تحلیل الفاظ به ماده و هیئت. قبل ان نتعرض لتحلیل اللفظ الى المادت والهیئه من اللازم ان نقول ان الالفاظ على قسمین. قبل از اینکه اشاره کنیم به تحلیل لفظ به ماده و هیئت، لازم است بگوییم که الفاظ بر دو قسمند. الاول ما لا یکون لهیئته وضع مستقل. عرض کردیم الفاظ همه هیئتی دارند و ماده ای دارند. قسم اول از الفاظ، الفاظی هستند که هیئت آنها دارای وضع مستقلی نیست. یعنی چی دارای وضع مستقلی نیست؟ یعنی هیئت معنای جدای از معنای ماده ندارد. یعنی لوح زفیه لفظو، یعنی ملاحظه شده فیه در این وضع، در این نوع وضع ملاحظه شده است لفظ با هیئت و ماده حین الوضع شخصی، به صورت شخصی تصور شده، لوحظه یعنی تصور شده. لحاظ رو قبلا عرض کردیم به معنای تصور شده. پس در هنگام وضع هیئت و ماده با هم برای یک معنا وضع شده که اینو اصطلاحاً بهش میگن وضع شخصی. یعنی چی شخصیه؟ این عبارت من دون ان یکون مشیرن، این تفسیر شخصیانه، یعنی بدون این که اشاره داشته باشد اون لفظ به فرد دیگری. مثلا دقت کنید کلمه قلم وقتی وضع شد فقط به همین قلم اشاره میکنه دیگه، منطبق بر فرد دیگری نیست، عنوان کلی نیست، به یک شیء جزئی اشاره میکنه. و یعبر عن وضع لفظ فی هذا القسم بالوضع شخصی، از وضع لفظ در این قسم به وضع شخصی تعبیر میشود. و ذالک یعنی وضع شخصی که اسماء الاعلام، مثل اسماء اعلام. اسماء اعلام مستحضرید، هم اسم اشخاص رو شامل میشه، هم اسم شهرها، اسم اماکن و اسم به اصطلاح کشورها رو شامل میشود. نحو زید، زید رو دقت کنید، هیئتش دارای هیچ معنای خاصی نیست و زید هیئت و مادهش برای یک معنا اشاره وضع شده که به همین فرد خارجی اشاره داره، دیگه به فرد دیگری اشاره ندارد. و اسماء الاحداث و اسم، مثل اسم حدث. نحو علم، علم هم وزن فعل یعنی هیئتش معنای خاصی نداره و اشاره داره به یک حقیقت خارجی. خب اما قسم دوم از الفاظ دوستان اینه که هیئتش وضع جداگانه داره، یعنی هیئتش معنا داره، یعنی هیئت غیر از ماده دارای معناست. دلیل ما بر این که حیات گاهی دارای معنا هستن اینه که شما وقتی چند تا کلمه با یک ماده خاص رو مد نظر میگیرید میبینید این کلمات درست ماده همشون یکیه ولی با هم دارای تفاوت معنایی هستن. این تفاوت معنایی قطعا ناشی از ماده نیست، چون ماده همه اینها یکی هست. این تفاوت معنایی ناشی از هیئت و قالب و شکل اونهاست. لذا از اینجا میفهمیم که هیئت دارای معنا هست. مثلا شما کلمه ضارب، مضروب، ضرب اینها رو دقت کنید میبینید این کلمات معناشون با هم متفاوته، در حالی که معنای همه این ماده همه اینها یکیه. پس معلوم میشه این تفاوت معنایی از تفاوت هیئت آب میخوره، نه از تفاوت ماده، چون معنا ماده در اینجا متفاوت نیست. پس گاهی بعضی از الفاظ هیئتشون خودش معنای جداگانه ای داره و این هیئت یک معنا، یک عنوان کلیه که اختصاصی به این لفظ نداره و تو الفاظ دیگر هم هست و همین خاطر اصطلاحاً میگن این هیئت یک عنوان مشیر به افراد دیگر هم هست. مثلا شما دقت داشته باشید کلمه ضارب یه ماده داره، زاد، رابا، که این وضع شده برای یک معنای خاصی و اون زدن هست. اما هیئت فاعل یا همون وزن فاعل، این وزن فاعل اختصاصی به ضارب ندارد بلکه اشاره به افراد دیگر هم داره. شما دقت کنید میبینید که فاعل هم در کاتب هست، هم در ضارب هست، هم در شارب هست، هم در قائم هست و هم در قاتل. لحاظا میبینید این هیئت، هیئت اصطلاحاً میگن این هیئت به صورت نوعی وضع شده، یعنی به عنوان کلی وضع شده. پس وضع نوعی آن است که لفظ به صورت عنوانی و به صورت کلی وضع بشه. خب ببینیم با هم. از ثانی قسم دوم از الفاظ ما یکون لهیئته وضع مستقل، در قسم اول عرض کردیم هیئت بعضی از الفاظ وضع مستقل ندارد، اما گاهی هیئت بعضی از الفاظ وضع مستقل دارد. قسم دوم الفاظی که برای هیئت آنها وضع مستقلی هست. منظور از ما لفظ، ضمیر هیئتی هم به همون مایه موصول برمیگرد. لفظی که می باشد برای هیئتش وضعی مستقل. یعنی چی؟ یعنی لوح زفیه لفظو، یعنی در وضع لحاظ شده، تصور شده لفظ فی ضمن عنوان یشیر الی، در ضمن یک عنوانی وضع شده که اشاره دارد به همون لفظ. و یعبر عن وضع اللفظ فی هذا القسم بالوضع النوعی. از وضع لفظ در این قسم تعبیر می شود به وضع نوعی. البته اون ضمیر لوح زفیه رو میشه به ذهن هم زد در هر دو مورد، یعنی تصور شده در ذهن لفظ به هنگام وضع در ضمن عنوانی که اشاره دارد به لفظ، البته اشاره به افراد دیگر هم دارد. و یعبر عن وضع لفظ فی هذا القسم بالوضع النوعی، این مدل وضع رو بهش میگن وضع نوعی. مثل چی؟ و ذالک کل اسماء المشتقه، مثل اسماء مشتقه، اسمهای مشتق هیئتشون دارای معنا هست، که اسماء الفاعل و المفعول و صفت المشبهه یا صفت المشبهه. اسم فاعل هیئتش مثل قاتل هیئتش معنا داره، مفعولم هیئتش معنا داره، صفت مشبهه هم همینطور. و کل افعال المشتقه، و مانند افعال مشتقه، مثل ضربه، مثل یضربه، که هیئتشون دارای چیه؟ دارای معنا هست. از همینجا دوستان دقت داشته باشید، ما هیئت افعال رو پیش کشیدیم چون در آینده ما با هیئت افعال کار داریم. در علم اصول خواهیم گفت انشاءالله هیئت معنای هیئت افعال، هیئت فعل امر دلالت بر وجوب داره. پس ما باید ابتداعا بدونیم هیئت فعل امر دارای معناست. اینجا میخونیم هیئت افعال دارای معناست، در آینده اثبات خواهیم کرد هیئت فعل امر معناش وجوبه، یا به تعبیر دقیق تری اونجا خواهیم داشت النسبت البعثیه، دلالت بر وجوب میکنه و ما میتونیم با هیئت فعل امر حکم شرعی رو استخراج کنیم. خب اما افعال مشتقه چرا گفت؟ در این مشتقه در مقابل افعال جامده هست، مثل نعمه و بعثه که هیئتشون دارای معنا نیست، اما ضربه هیئتش دارای معنا هست. وزن فعله برای نسبت دادن حدث به فردی در زمان گذشته به کار میره. و تراکیب الجمل، دوستان هیئت جملات هم، جملات هم دارای هیئت هستند. هیئت جملات انشائیه و هیئت جملات خبری هم دارای معنا هستند. اینها هم در آینده خیلی به کار ما خواهد آمد. و تراکیب الجمل، خب دقت داشته باشید، هم در مفردات و هم در جملات واضع وقتی بخواد هیئت رو تصور کنه، هیئت شکل کلمات هست، شکل کلمات رو به خودی خود نمیشه تصور یا بیان کرد، بلکه حتما باید اون رو در قالب موادی تصور یا بیان کرد. مثلا هیئت کلمه ضارب رو به خودی خود قابل تصور نیست، بلکه یا بخواید بیان کنید برای کسی حتما باید از یک ماده استفاده کنید. مثلا از ضربه استفاده میکنید، میگید ضارب، میخواید هیئت فاعل رو بهش نشون بدید، یا میخواید به اصطلاح مرکبات رو، اگر بخواید هیئت مرکبات رو نشون بدید، مثل مثلا افعل رو اگر بخواید نشون بدید حتما باید از یک ماده استفاده کنید مثل اضرب. پس ما اگر بخوایم حیات رو تصور کنیم حتما در ضمن یک یا چند ماده ما باید اینها رو تصور کنیم. اما کاری که علمای ادبیات کردن اینه که یک ماده انحصاری رو برای نمایش حیات انتخاب کردن که از این ماده برای نمایش حیات استفاده بشه و اون ماده فعله هست که با یک عنایتی هم این ماده انتخاب شده. لحاظا ما برای اشاره به هیئت کلمه ضارب از سه حرف فا و عین و لام استفاده میکنیم. میگیم هیئت کلمه ضارب بر وزن فاعل هست، یا هیئت جمله اضرب بر وزن افعل هست. پس ما میایم هیئت رو در قالب فا و عین و لام تصور میکنیم، بعد این وزن فاعل رو وضع میکنیم برای معنای خاص خودش. اگر خواسته باشید با معانی اوزان در زبان عربی آشنایی بیشتری داشته باشید که آیا فلان هیئت در زبان عربی دارای معنا هست یا نیست، اگر دارای معنا هست معنای اون چیه. مثلا فرض کنیم هیئت فعلان مثلا یا هیئت فعلان، آیا اینها در زبان عربی دارای معنا هستند یا نیستند؟ اگر هستند چه معنایی دارند؟ اینها رو میتونید به کتاب معجم الاوزان صرفیه از آقای امیل بدیع یعقوب مراجعه کنید. ایشون تمام اوزان معنادار در زبان عربی رو در این کتاب جمع کردند. عبارت رو ببینید: فإن الواضع لا يمكنه تصور هيئات الأسماء المشتقة والأفعال والجمل إلا في ضمن مادة أو مواد. واضع نمیتواند تصور کند هیئت اسمهای مشتق و فعلهای مشتق و جملات رو مگر در ضمن یکی یا چند ماده. ولكن يمكنه أن يتصورها في عنوان الهيئة التي على وزن فاعل أو مفعول أو افعل و نحوها و یزع و تلک الحیات المتصوره فی ضمن عنوانها لمعانن. اما واضع میتواند تصور کند اسماء مشتق و افعال و جملات رو با یک عنوان کلی میتونه تصور کنه، اون عنوان کلی که بر وزن فاعل، مفعول، افعل و امثال ایناست. خب وقتی اینها رو تصور کرد اون موقع میاد این الفاظ رو برای معانی قرار میده و قرار میدهد این هیئات تصور شده در ضمن اون عنوانهای کلی رو برای یک سری معانی. مثلا کلمه عالم رو ببینید، عالم ماده ای دارد که همون عین، لام و میم باشه و هیئتی دارد، هیئتش رو ما در وزن فاعل تصور میکنیم. مادهش برای یک چیز وضع شده، هیئتش برای چیز دیگری. مادهش برای علم که یک حدث شناخته شده هست، همون دانستن هست، وضع شده. هیئتش که فاعل باشد برای اشاره به ذاتی که صفتی از او صادر میشه، کاری از او صادر میشود یا صفتی با او به او قائم است، برای این معنا وضع شده که شما معنای اسم فاعل رو در علم صرف خوندید. ببینیم و علیه بنابراین ان عالم، مثلا کلمه عالم به عنوان مثال، وضعت مادته للحدث المعروف، مادهش برای اون حدث معروف که همون چی باشه؟ همون دانستن باشد، وضع شده. این از وضع مادهش. و وضعت هیئته علی نحو الوضع النوعی، هیئتش به صورت وضع نوعی وضع شده است. لافاده معنا حرفی یشار الیه به قولنا ذات یقوم بها فعل حدوثا مثلا. و وضع شده از هیئت کلمه عالم به نحو وضع نوعی برای فهماندن یک معنای حرفی. اون معنای حرفی رو چطور تفسیر میکنیم؟ و معنای حرفی رو اینجوری بهش اشاره میکنیم: ذاتون، کسی یا چیزی که
قیام دارد به او فعلی، اونم به صورت حدوثی. این قید حدوثاً برای اخراج چی هست؟ صفت مشبهه هست. چون مستحضر هستی، صفت مشبهه تفاوتش با اسم فاعل اینه که اسم فاعل دلالت بر حدوث میکنه، ولی صفت مشبهه دلالت بر ثبوت میکند. خب نکته ای که میخوایم عرض کنیم اینجا اینه که خلاصه کلام رو اگر بخوایم عرض کنیم دوستان، این است که حیات از لحاظ تقسیم اول ما، از لحاظ معنای حرفی و معنای اسمی، حیات تماما دارای معنای حرفی هستند، اما از حیث شخصی و نوعی حیات اون حیاتی که معنا دارن وضعشون نوعی هست. پس حیات وضع نوعی دارند و معنای حرفی دارند دائما، اما در مواد دوستان از حیث وضع مواد شخصیه، اما از حیث معنا غالب مواد معنای اسمی دارند، ولی تعدادی از مواد معنای حرفی هم دارند. مثل خود همین حروف مثل فی، مثل من، مثل الا، اینها ماده شون درست هیئتشون معنا نداره، ولی ماده شون برای یک معنای حرفی وضع شده. پس خلاصه یه بار دیگه عرض کنیم، مواد وضعشون شخصیه اما معناشون گاهی اسمیه و گاهی حرفی. در طرف مقابل حیات وضعشون نوعی است و معناشون دائما معنای حرفی هست. پس شما اگر کلمه ضربه رو در نظر بگیرید، ماده ضربه که همون زاد و را و با باشه وضع شخصیه، معناش هم اسمیه چون معنای ضرب مستقله، اما هیئتش که همون فعله باشد، هیئت فعله وضعش نوعیه. چرا؟ چون اختصاصی به ضربه نداره. کتبم همینطوره، قتلم همینطوره، شربم همینطوره، اما معناش معنای حرفیه، یعنی معناش معنای غیر مستقل نسبت دادن حدث به شخصی در زمان گذشته. خب ولا يخفى ان تلك المعاني التي وضعت الحيات لها تكون من المعاني الحرفيه دائما. عرض کردیم حیات دائما دارای معنای حرفی هستند. مخفی نماند که معانی که هیئت برای آنها وضع می شود دائما از معانی حرفی است. خب دوستان، دال بر معنای حرفی یه موقع هیئت است، یه موقع لفظ مستقلی دارد، اما یه موقع لفظ مستقلی ندارد و هیئت هست. پس دال بر معنای حرفی ممکنه هیئت باشه، ممکنه غیر هیئت باشه. غیر هیئت مثل چی؟ مثل همین حروف، مثل من، مثل الا، مثل علا. فإن الواضع قد يجعل الدال على المعنى الحرفي لفظا مستقلا في التلفظ. واضع گاهی دال بر معنای حرفی رو یه لفظ مستقلی در تلفظ قرار میده. کما فی الحروف التي جاءت في مبحث ادات النحو، مثل حروفی که تو بحث ادات نحو ما میخونیم، مثلا میگیم حروف جر، حروف عطف. و قدیج، پس حروف جر دوستان حرف هستن، یعنی لفظ مستقلی هستن، ولی معناشون معنای حرفی. و قدیج الواضع هیئتا لا یلفظ بها الا فی ضمن مادت او مواد کل حیات التي سبقت آنفا. گاهی هم واضع قرار میدهد هیئت را دال بر معنای حرفی، گاهی قرار میدهد هیئت را دال بر معنای حرف، به عنوان دال بر معنای حرفی. اما هیئت دوستان به تنهایی قابل تلفظ نیست، با فی فرق میکنه. فی به تنهایی قابل تلفظ بود، اما هیئت به تنهایی قابل تلفظ نیست، بلکه در ضمن یک ماده یا چند ماده قابل تلفظه. مثلا هیئت فاعل در ضمن ماده فعل یا ضربه قابل تلفظ، مثل هیئاتی که سابقا گذشت. هیئاتی که سابقا گذشت چیا بودن؟ که همون هیئت اسم فاعل و مفعول و افعل و اینها بود. و ما یعتی ف فی الجملت الخبریه و الانشائیه. البته حیات جملات خبریه و انشائیه هم هست که در ادامه بحث با اونا آشنا خواهیم شد. فا این معانی الحیات کلها حرفیه. پس یه بار دیگه عرض میکنیم، حیات تماما دارای معنای حرفی است، اما مواد گاهی معنای حرفی دارن گاهی معنای اسمی دارن. وضع در حیات نوعی هست، وضع در مواد شخصی هست. خب پس دوستان، نکته‌ای که ایشون در اخیر بحث فرمودن اینه که الفاظی که وضع نوعی دارن میشه بین هیئت و مادهشون تفکیک قائل شد. اذا عرفت ما قدمناه فعلم ان الالفاظ التي وجد فيها الوضع النوعي يمكن ان يفكك بين مادتها و هیئتها تحلیلا. وقتی این مباحثی رو که عرض کردیم دونستی، بدان که الفاظی که یافت می شود در آنها وضع نوعی، کجا یافت می شود وضع نوعی؟ اونجاهایی که هیئت معنای جداگاه، جدای از معنای لفظ، هیئت هم برای معنای وضع شده بود. اینجا امکان دارد تفکیک شود بین ماده این الفاظ و هیئت این الفاظ، البته به صورت تحلیل ذهنی، چون در عالم خارج اینها ماده و هیئت با همن. میشه تفکیک قائل شد و یتصور لکل من مادتها و هیئتها معنن، میشه برای هر کدوم از ماده و هیئت معنای جداگانه رو در نظر گرفت. بخلاف الالفاظ التي کان وضعها علی نحو الوضع شخصی، اما الفاظی که وضعشون به نحو وضع شخصی بود، کدوم الفاظ بودن؟ الفاظی که هیئتشون دارای معنا نبود. فانه ليس لكل من مادته و هيئته وضع مستقل. شأن چنین است که نیست برای هر کدام از ماده و هیئتش وضع جداگانه ای نداشتن، بل جعل اللفظ بهما موضوعا للمعنى في الوضع، بلکه لفظشون بهما یعنی بالماده و هیئه، یعنی ماده و هیئت رو کمپلت با هم دیگه وضع کردن برای یک معنا. پس دوستان، گاهی لفظ مادهش برای یک معنا وضع میشه، هیئتش برای یک معنا دیگه وضع میشه، مثل مشتقات. گاهی نه، لفظ و معنا کمپلت با هم برای یک معنا وضع میشن، دیگه هیئت معنای جدا از معنای ماده نداره. از این الفاظ تعبیر میشه که این الفاظ وضع چی دارن؟ شخصی دارن. خب این هم از آشنایی با تقسیم دومی برای وضع، و اون تقسیم وضع به وضع شخصی و وضع نوعی بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و الحمد لله رب العالمین.